أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در روايات أخذ بود. چند تا روایت رو ذکر کردیم و در مورد این روایات ابتداعا دو احتمال رو بیان کردیم و سپس به مسئله‌ای که در مورد دو روایت از این روایات برخورد کردیم، یعنی وجود یک جمله‌ای که قابلیت تقیید سایر روایات به این جمله وجود داشت، و اونم جمله اذا کان مذهبکم فیه التقیت منهم ول التقیت منهم ول مدارات لهم. خب دو احتمال رو در رابطه با خود این جمله ذکر کردیم. یه احتمال این که اینجا این جمله در واقع قید جواز اخذ باشه، یعنی که نه روایات اخذ را مقید کرده اند به شرایط و زمان تقیه، حالا چه تقیه خوفی و چه تقیه مداراتی. لذا طبق این احتمال خب فقط در یه شرایط خاصی اخذ جایزه. این احتمال مبتلا به اشکال بود، لذا ما نپذیرفتیم. احتمال دوم این که این اذا کان مذهبکم فیه التقیه قید جواز اخذ نباشه، بلکه در واقع یه نوعی تعلیل برای اخذ باشه. چون سوال این بود که آیا برای ما اخذ در احکام مخالفین جایز است؟ آنچرا که اونها در احکام خودشون از ما اخذ می کنند. امام فرمود یجوز و لکم ذالک اذا کان کذا. خب در واقع اینجا جمله اذا کان کذا جنبه تعلیل داشته باشه برای جواز اخذ. یعنی شما میتونید اخذ بکنید. چرا میتونید اخذ بکنید؟ علتش این است که به هر حال شما مذهبتون این چنینه. شما اگر مذهبتون به اصطلاح این چنین است میتوانید این کار رو بکنید. در واقع این بشه مثلا تعلیل برای این جواز. خب اینو گفتیم که این هم محل اشکاله که این در واقع در فرض سوال اساساً ذکر شده و نمیتونیم ما این قید رو حمله بر این معنا بکنیم. علیکم السلام. خب پس اینجا چه باید بکنیم؟ ببینید به نظر ما همطور که در ابتدای بحثم اشاره کردیم اصلا اینها به هر حال نسبتشون نسبت مطلق و مقید نیست، چون شرایط تقیید در اینجا وجود نداره. تنها سؤالی که باقی میماند این است که خب پس این جمله برای چی ذکر شده؟ یا باید ملتزم بشیم ذکر این جمله لغوه، یعنی بی جهت ذکر شده که نمیتونیم این رو ملتزم بشیم، یا باید بالاخره یه وجهی برای ذکر این جمله بیان بکنیم. به نظر ما در واقع این قید یه قید توضیحیه، یعنی احتراز از چیز خاصی نداره، یعنی تأکید همون چیزیست که به اصطلاح مورد نظر هم هست. سوال میکنن آیا ما میتوانیم در احکام مخالفین اخذ کنیم؟ امام میفرماید اگر مذهب شما تقیه است، یعنی در واقع شما شیعیان میتونید اخذ بکنید. احتراز از یک فرض خاصی نیست، این نسبت اینها با اون ادله، نسبت مقید نسبت به مطلق نیست. بیان روایت هم همجور است که من گفتم در احتمال دوم معنای روایت، که اصلا لا یبعد این احتمال که جواز اخذ به اونها یا جواز اخذ اونها در احکام اونها، یعنی همطور که اونا در احکام خودشون اخذ میکنند و یقه ما رو میگیرند، ما هم میتوانیم اونها را اخذ بکنیم در احکامشون، با احکام و سنت اونها اونها را به اصطلاح باشون برخورد بکنیم. خب اگر این باشه، عرض کردیم این مفادش مفاد همون روایات دسته اول میشه و دیگه منحصر به خصوص اخذ مالی یا مسئله میراث به خصوصه نیست. این همه موارد از جمله طلاق، نکاح و هر چیزی که قابل اخذ باشه رو در بر میگیره. اصلا همینه دیگه، ببینید مفهوم این جمله، مفهوم نمیتونه این کارو بکنه، مفهوم این جمله حجت حجت نیست.
ما قائل به مفهوم شرط شدیم که دیگه مشکلی نیست.
بله ولی نیستیم. خب ما اینجا میگیم نمیتونه مفهوم تقیید بکنه اون جمله را. ببینید جمله منطقی شما چیه؟ خذو منکم منهم کما یأخذون، تو روایت دیگه حالا یا همین روایت، خذو منهم کما یأخذون منکم. خب مفهوم این جمله چیه؟ یعنی اونجا اینه یجوز الاخذ مطلقا، مفهوم این جمله اینه لا یجوز الاخذ اذا لم یکن مذهبکم التقیه، بله این نفی و اثباتش درست میشه، اصلا اگرم بخوایم چیز بکنیم به همین ترتیب باید بکنیم. منطقه اینش که این مشکل رو دارن، هر دو مثبتن. مفهوم این جمله با منطق اون روایات هم در صورتی است که ما مفهوم شرط را بپذیریم، در حالی که مفهوم شرط فقط در یک فرض خاصی پذیرفته است و اعتبار داره، اینجا اون فرض نیست، لذا نمیتونه تقیید بکنه اون روایت مطلق رو، اون یجوزو یا خذو منهم کما یأخذون منکم، نمیتونه اون رو تقیید بکنه.
حالا استاد اینا که میفهم خیلی توضیح هست، اصل نفیوت احترازیت ما قرینه داشته باشه خیلی توضیح بشه، قرینه نداشته.
خب ببینید قرینه، ببینید قرینش همینیست که عرض کردیم که بالاخره روایات دیگری داریم که اون روایات مطلقه. گفتم مثل اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه، شما چجور تفسیر میکنید اونجا رو؟ یا فلقنمه زکاتون و فلقنمه سائمت زکاتون، شما اونجا چه تفسیری میکنید؟ اینم هم همین. یا حالا باید مثلا عرض به حضور شما بگیم در این شرایط در زمان تقیه این تأکید بیشتری پیدا میکنه، یجوز لکم، یعنی چه بسا بگیم که یعنی لابد دمن کن، در واقع که انه میخوان امام اینجور بگن که این جواز در این شرایط مؤکده، مهمتره، برای اینکه اگر مثلا عکس نشه ممکنه یک آثار، مثل اینکه میگن میخوان تأکید رو بخوان بیان کنن، میگن که ما این کار میکنیم، گویا میگن مثلا حتما باید بکنید، راهی غیر از این نداریم. اون اگرم الزام ازش فهمیده میشه لابد دلکم، نه یک امر وجوبی ها، ارشاده، ارشاده به این که چاره غیر از این ندارید، اگر نکنید مثلا خب برملا میشه که شما چه هستید، همین کافیه برای اینکه لغویت پیش نیاد. سوال میکنن آیا برای ما اخذ جایزه؟ امام میفرماد بله جایزه، یجوز لکم اذا کان، این یعنی تأکید و اصرار برای ارشاد به این امر، این قید برای این جهته، این چه اشکالی داره؟
یعنی اگه به اون باشه، یعنی باید قبلش هم مراد امام این باشه در صورت طبیعه عکس لازم است، الان همون قید توضیح میده میگه در صورت طبیعه،
نه
شما اون عموم میگیری بعد این هم یک فردش باید این فرد قید توضیحی.
خب بله،
اگه این مثلا تحلیل برای اون باشه بازم علت فهم
نه، نمیگم تحلیلها، تحلیل نیست، این در واقع تأکید جواز اخذ در این فرض، تأکید جواز اخذ در شرایط و زمان تقیه. چه اشکالی داره اینجا؟ میگم شما در اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه چی میگید؟ اونجا رو چجوری اینا مثلا دو تا جمله دارید، اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه، اونجا اونو چه تفسیری براش میکنی؟ ها؟ اعتق
رقبتن مؤمنه این فرد یاد اینجا میگه و این هم چون مثلا یک خصوصیت بارزی داره اینجا اینو.
خب این هم همینه، دقیقا این همین کردن تفسیر کردن، یعنی این هم یک فردی، یک فرضی، یک موردی از اون برد، منتها اینجا دیگه میشه فرد بارزش، میشه تأکید رو این فرد که کأنه امام میخواد بگن غیر از این راهی ندارید شما. یجوز لکم اذا کان مذهبکم التقیه، این یعنی بیان جواز با یک بیان رسا، یعنی این که دیگه جایی هیچ تردیدی درش باقی نیست. اگر مذهب شما تقیه است که قطعا جایزه، این اینجوری تفسیر میشه. جواز الاخذ اذا کان مذهبکم، قطعا یک اهم تأکیدی روی جواز اخذ در این شرایط. چیه؟ ادله دیگه گفته. ما فرض اینه نه، ما داریم میگیم این نسبت به اون مقید نیست، نمیشه به دست میگم ما روایت دیگه داریم که جواز، بحث جوازه. دقت فرمودی؟ مطلق ثابت شده جواز. تو اون روایت دیگه جواز اخذ، خذو منهم کما یأخذون منکم، ثابت شده. اینجا با توجه به اینکه هر دو هم بالاخره مکاتبه است، یعنی به صورت نامه نوشته شده، زمان امام کاظم و امام هادی، معلوم شرایط بالاخره شرایط تقیه است. سوال کردن، امام فرموده یجوز و اذا کان مذهبکم تقیه، یعنی کنه امام میخوان اینو بفرماین که معلومه که در این شرایط باید این کارو بکنی، یعنی معلومه که جایزه، یعنی که انه همه در همه وقت جایزه، در این شرایط که خیلی واضحه جایزه. این غیر وقت ذکرش لغو نمیشه. عرض کردم تنها مانعی که اینجا میتونه چیز بکنه که بگیم پس یعنی این قید و امام بدون هیچ جهتی آوردن، یعنی لغوه، بگیم لغو نیست، این قید رو آوردن، احتراز از فرض خاصی هم درش نیست. در واقع این قید برای تأکید جواز اخذ در این شرایط، یعنی میخواد بگه این شرایط معلومه که جایزه، ارشاد به اصطلاح این که راه دیگری غیر از این نیست، اونم ارشاد، نه این که میگم اگر بخوایم جمع این ادله رو ببینیم، این همونی که شما خودتون راجع به همین اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه فرمودید، دقیقا همینو اینجا ما عرض میکنیم. ها فرق نمی کنه یکفی نیست، یجوز. ببینید یکفی، ببینید یکفی، باز دوباره اونجا شما باید برید سراغ مفهوم. اگر مفهوم بل همونجا هم تازه یکفی هم باشه، مفهوم نمیتونید بگیرید اونجا به مفهومش تقیید بزنید این روایت مطلقو. باشه، شما اصلا همه اینا مبتنی بر پذیرش مفهوم شرطه که نیست. مفهوم شرط اونم در یک شرط فضای خاصی اعتبار داره، مفهوم شرط اعتبار نداره دیگه. خب شما بینید نه، فنی بفرمایید که بالاخره نه، خب خیلی هم مفهوم قبول ندارن، نه اکثرا هم اشکال میکنن، اکثرا اشکال میکنن. عرض کردم مشهور اینو قبول دارن، نه اینکه مطلق مفهوم شرط رو قبول داره باشه، اصلا همچین چیزی نیست. مشهور مفهوم شرط رو قبول میدونن در صورتی که اون شرط علیت منحصره داشته باشه، ولی غیر از این کی گفته مشهور قبول داره مفهوم شرط؟ همچین چیزی نیست اصلا. علی ای حال، در مجموع این روایات به نظر ما این جنبندی که بخوایم بکنیم اینه که لا یبعد ان یقال، که اصلا معنای روایات الاخذ بهم یا اخذهم، که اون وقت دیگه متعلق اخذ خصوص حقوق مالی نیست، تازه اگر الاخذ و منهم هم باشه، بازم تازه میتونیم بگیم اخذ چی؟ نه فقط پول و مال، اخذ هر حقی، هر ما اعم از مال یا حق. بله، اخذ یقف کن شما، اخذ یک مال یا حق. اخذ این هم تازه باز میتونه دائرش وسیع بشه. پس بنابراین طبق احتمال دوم در روایت که معلومه متعلق اخذ در واقع میشن خود اونها، اخذ اونها در همه احکام، این که روشن دیگه، این یعنی ترتیب اثر دادن به احکام اونها. طبق احتمال اولم تازه باز امکان تعمیم معنا از موارد مالی به غیر مالی هم هست، یعنی بگیم الاخذ منهم، منتها اخذ المال او اخذ الحق منهم، حق البته ما ممکنه باطل بدونیم، اما خلاصه اون چیزی که یه حقیست از دید اونها در احکام اونها. بنابراین مجموعاً این روایات به نظر میرسه همون مفاد قاعده، همون مفاد روایات طائفه اولا را دلالت میکنه و اجمالاً قاعده الزام را اثبات میکنه. حالا باید بیایم سراغ محدوده دلالت این روایات، اون جهات حقانه‌ای که محل بحث بود. بله، معارضات اینا رو بعداً باید بررسی کنیم.
میخوام بگم شاید اینجا این سوال کننده منظورش این بوده که آیا اگر ما رفتیم به محاکم اینا مراجعه کردیم، همونطوری که اونا تو محکمه هاشون میان گردن ما رو میگیرن، ما هم رفتیم به محاکم اینا مراجعه کردیم، حقمون رو گرفتیم، این اشکال داره یا نداره؟ امام میگه اگر مذهبتون مذهب تقیت و مدارانتر هست جایزه، یعنی اونا بر حق ندونیم، فکر نکنید که اون حاکم اون قاضی اون احکام بر حق، اگر به این دید نگاه کردید اشکال داره، اگر به این دیدش نگاه نکردید گفتی من دیگه در مقام تقریب مدارات مجبورم برم حقام بگیرم، در اشکال اشکال نداره.
یعنی میخواید بفرمایید که این فقط در صورتی است که مسئله در محاکم و در مثلا دادگاه های اونا مطرح باشه؟
نه،
همون دیگه. یعنی شرایط تقیه است از این حیث که قضات قضات اونها هستن، محاکم محاکم اوناست، ما رفتیم و در محکمه این چنین شده. خب یه همچین چیزی اینجا تو حداقل بعضی روایات اینجور نیست. نه، تو مسئله ارث تعصیب دیدید که اصلا بحث محکمه و اینا نیست. تو اونجا دو سه تا روایت که خوندیم میگه یه کسی مرده، ازش یه خواهر و یه مادر مونده، خب اومدن این که به محکمه کاری نداره، ارثشو طبق قانون خودشون تقسیم کردن، خب میگه به من همچین چیزی میرسه. امام میفرماد خذ. اونجا که دیگه نه، ببینید، پس میخوام بگم اینجور نیست که اینجا اون شما فقط ممکنه اینجا این قید ازام کانم مذهب و کنفیه التقیه رو بخواید به اصطلاح این یجوزه رو حمله بر اونجا بکنید که اونو ما تو احتمال در بحث دو تا احتمال در خود روایت گفتیم، دو تا احتمال در این قید گفتیم. خب اونجا گفتیم دیگه، گفتیم یه احتمال اینه که این قید جواز اخذ باشه. حالا یا از این باب که اصلا زمانه زمانه تقیه است، محاکم و قضات همه از قضات جورن، خب یا از این باب که اصلا کاری به محکمه و قضا و اینها نداره، خودش مثلا شیعه است در بین اهل سنت زندگی میکرده، مستبصر شده مثلا، خب حالا نمیخواد برملا بشه، شرایط کلی هم شرایط مثلا محاکم و اینام اینجور نیست، این تازه اعم این هر دو رو در بر میگیره. ما اونجا خب پاسخ دادیم، گفتیم این نمیتونه این قید باشه. شما میگید معارض داره اون روایاتی که میگه اصلا رجوع به اینا جایز نیست. خب اون معارضات ما باید بعدن بررسی کنیم. الان ما باشیم و این روایات، ما فعلا این دسته از روایات رو داریم بررسی میکنیم، میخوایم ببینیم مفاد این روایات چی. ما باشیم و این روایات معناش هم نیست که عرض کردیم.
بله بله، شاید اون روایت قرینه باشه برای فهم این روایت، یعنی جمعش این باشه که اگر شما با این دید بری که اونا حقا اشکال داره، اما با این دید بری که نه اونا محقا اونا بلا حق نیستن، اما من ناشر رو بلاخره این کار رو بکنم، من ناشر رو این سن خرس رو بگیرم، ولی با این دیدگاه که اونا بلا حق نیستن بگیرم اشکال داره، با این دیدگاه که حق با اونا زوجه حکم خوبی دارم
ممکنه، اینم یه احتماله ولی اینجا تأثیر نمیذاره، در این استفاده ما تأثیری نمیذاره، درسته؟ به عنوان یه احتمال اونم میشه ذکر کرد، یکی از وجوه این باشه که مثلا یجوز لکم اذا کان مذهبکم التقیه، یعنی حواستون باشه که میتونید اخذ بکنید، ولی به این عنوان که اونها را حق ندانید و بدونید که حق شما ایست و دارید تقیه میکنید از اونا. بسیار خوب، اینم یه معنای نسبتا خوبیه، ولی در این جهت تأثیری نمیذاره ها، یعنی جواز اخذ رو مقید نمیکنه، اون دیگه یه نگرش کلیه، یعنی بناءً مثلا علی انکم الحق و هم الباطل، این دیگه اینجور نیست که بیایم بگیم که خب اصلا اگر غیر شرایط تقیه بود لا یجوز، شرایط تقیه بود یجوز، نه این مطلقا میگه یجوز، منتها حواستون باشه اینجوری، خب این حرف بدی نیست، این هم یه معناییه که حالا موقع اون، ولی تأثیری در این استفادهی که الان ما داریم از این روایت میکنیم نداره، درسته؟ اما اون جهاتی که حالا در این روایت خیلی فهرستوار و سریع ازش عبور بکنیم، اولا بحث صحت و بطلان که جهت اول بحث ما بود، که این در مواردی است که بالاخره از دید ما باطل، از دید ما باطل و از دید اونها صحیحه، اصلا این روایات حداقل مواردش اینجوریست، در تعصیب خب سهم بستگان پدری و مادری از دید ما باطله، ما اصلا چنین سهمی رو همزمان با طبقه اول قائل نیستیم، بستگان پدری از دید ما باطله، ولی اونها این رو حق میدونن، صحیح میدونن. پس این فرض اصلا فرض به اصطلاح محل بحث ماست، جهت اول بحث ما این بود دیگه، یعنی ملاک حکم و سنت اونهاست، که این حکم و سنت از دید اونها باطل، از دید اونها صحیح و از دید ما باطل. جهت دوم این که آیا یک طرف امامی و طرف دیگر غیر امامی باید باشه، از جهت امامی بودن در یک طرف و غیر امامی بودن از طرف دیگر، که حالا از اهل سنت باشد یا غیر اونها. خب در این روایات سوالاتی که شده همش درش قرائن روشنی وجود داره که یک طرف امامی است. هل نأخذ اونها را، خب مثل الزمو هم، یعنی شما اونها را الزام کنید. اینجا میگه ما میتوانیم اخذ کنیم از اونها. قرینه‌ای که به طور واضح در همه این روایات هست نشون میده آخذ شیعه است. در بعضی روایات دلالتش خیلی واضح تره، مثلا این دو روایت ایوب ابن نوح و عرض به حضور شما علی ابن مهزیار، که هل نأخذ فی احکام المخالفین، مثلا به صراحت میگه ما در احکام مخالفین میتونیم اخذ بکنیم. وقتی مخالفین میگه که دیگه خیلی روشنه این طرف از شیعه است، پس آخذ قطعا شیعه است. امر به اخذ به شیعه شده، یک طرف قطعا امامی است. اما طرف دیگر چی؟ یعنی اون طرف، خب قدر متیقن از این روایات اهل سنت هم، چون ما یکی از جهاتی که بحث می کردیم این بود آیا این قاعده در مورد الزام مخالفین فقط ثابته یا حتی اهل کتاب را هم میشه الزام کرد. خب این قاعده شامل اهل کتاب میشه، یعنی این مضمون این روایات قدر متیقن شامل اهل سنت میشه، اما آیا شامل اهل کتاب هم میشه یا نه؟ چی به نظرتون میاد؟ شما میخورده وارد اجتهاد بشید و استنباط. خب نه، حالا اینجا شما این قانون که بفرمایید کبرای کلی، خب اون که دیگه اون که قطعا نمیشه، یعنی این به هر حال حداقل مورد روایته، چون در سوال این آمده. سوال معلومه مورد روایته، سوال اینه ما از مخالفین، از اونها اصلا. خب مورد که قطعا، آره حالا پس مورد روایت، حالا یه در مورد ارث که خب معلومه قانون قانون اسلامیه منطقه طبق اونا، اونچه که اونا گفتن. مورد این سوالات همش مربوط به مخالفینه، در اینکه قدر متیقن اونها هستن و مورد این روایات مخالفینن بحثی نیست، چون قضیتون فی واقعه که نیست، یه شخص خاص از اهل سنت، همه اهل سنتن. حالا باید بریم در جواب، آیا در جواب استفاده می شود که غیر اهل سنت، مثلا از اهل کتاب هم ما میتونیم به قانون اونا اخذ بکنیم یا نه. خب این روایت هست دیگه. الان ببینید جمعه نه کلی جواب دادن، گفتن خذو بگیرید. خب معلومه خذو از اونا بگیرید، عمده اینه. ببینید ما اگر همطور که حالا فرمودی تو این روایات یه قاعده کلی بیان شده باشه که قابل تطبیق بر اونها باشه، اینو ما میتوانیم شامل غیر اهل سنت هم بکنیم. در الزموهم من ذالک، ما الزموه انفسهم، خب اونجا هم ضمیر هم به مخالفین برمیگشت دیگه. الزموهم من ذالک، ما الزموه من انفسهم، خب اون هم باز دلیل نمیشد که ما اختصاص به اهل سنت بدیم. مهم اینه اونها همونطور که اونها خودشون را الزام میکنن به این قانون، شما میتونید اونها را به اون الزام بکنید. عرض کردم یه فرقی بین روایات اخذ با روایات الزام هست. فرقش چی بود؟ ها؟ فرقش این بود که الزموه و انفسهم خودشون رو به اون ملزم میدانن، اینجا بود یأخذون منکم فی احکامهم، یعنی اینها طبق احکام خودشون از شما اخذ میکنن، یعنی اونها بین خودشون به این قانون عمل میکنن. در دسته دوم داره اونها بر اساس این قانون با شما رفتار میکنن. یه تفاوتی بین اینو عرض کردم جلسه گذاشته اینجا هست. حالا هم که معلومه در اونجا و در اینجا کما یأخذون منکم، حالا اینجا خذو منهم یا خذ منهم به اهل سنت برمیگرده، ولی آیا ما میتونیم القاء خصوصیت کنیم، میتونیم تعمیم بدیم به عرض به حضور شما اهل کتاب؟ اینجا بعید نیست بتونیم این استفاده رو بکنیم که در واقع اینجا اشاره به یک جهتی داره این روایات، که بالاخره این قانونی است که اونها با این قانون با شما رفتار میکنن. خب در مواجهه با شما به این قانون اثر مترتب میکنن، خب شما هم میتوانید در مواجهه با اونها به این قانون اثر مترتب کنید، یعنی اعتداء به مثل و اعتدوا علیهم به مثل ما اعتدا علیکم، حالا اعتداء نیست ولی نظیر اونه، از قبیل اونه. خب اگر از این زاویه نگاه کنیم لعل بتونیم القاء خصوصیت کنیم و شامل اهل کتاب هم بدانیم این رو. همین خود کما یأخذون منکم خصوصیتی نمیخواد دیگه،
شاید یکی از خصوصیات باشه. تمام ملاک
نه، من دارم عرض میکنم ببینید این که همطور که اونا با شما رو اعتداء به مثل، شما اونجا وعتدو علیهم به مثل معتدو علیکم و اون علیهم رو به کی میزنید؟ هر کسی که در مقام اعتداء با شما باشه. نه من میخوام تنظیر بکنم، اینم در حقیقت لسان لسان مقابله به مثال، من برای این که بخوام تنظیر و تقریب به ذهن بشه دارم عرض میکنم، لسانی همچین لسانیه، لسان لسان اینه که همونطور که اونا میگیرن، همونطور که اونا با قانون و حکم و سنت خودشون یقه شما رو میگیرن، همونطور که اونا از شما اخذ میکنن، شما هم از اونا اخذ بکنید.
نه شما ازش تعلیل میفهمید؟
دلیلی ندارم که نفهمم. هنر همینه دیگه. اگه قرار بشه چیز عادی باشه که خب همه یه جور میگن. این هنر همینه دیگه.
مثلا مسئله کلامی بالادستی اینقدر مشخص نشه، ما تیم تاکی داریم. میگه مثلا از نام و ما حرف اونا رو میپذیریم، سلام اونا رو برای استحجار جاری میکنیم، اندازه کلامی چی میشه؟ اندازه این که بالاخره ما قابل تثبیت هستیم، قابل چی هستیم؟
اون که قبل ما حس صحت ظاهری رو قائلیم، ما نمیگیم حقیقتا صحیحه که، اون اون دفعه گفتیم ما
صحت ظاهری
برای ما کافی باشه.
حالی که داریم باطل صحت ظاهری
اینا اون دفعه بحثشو کردیم دیگه. ببینید ترتیب اثر چرا، ببینید اون دیگه اینجا جاش نیست. ترتیب اثر مگه شما در موارد دیگری که به اصطلاح به استناد حجج معتبره شرعیه خودتون به یه حکمی میرسید؟ خیلی خوب، خب اینجا نه از قبل ثابته. خب این خود اینجا داره به ما این جوازو میده، میگه اثر مترتب بکنید. بله اگر لولا اینا ما نمیتونستیم بریم همچین ازدواجی صورت بدیم. خود این روایات بله اولا بنده قائل نیستم اینو، نخ شما هنوز خیلی شاید بهش توجه نه توجه بفرمایید، بنده اینو قائل نیستم که گفت، شما هم خودتون قائل نیستید، حالیتون نیست. گفت من درد ندارم، گفت درد داری حالیت نیست. حالا نه، اولا احکام که ببینید تبعیت فی الجمله رو ما قبول داریم، اما این که شهرت پیدا کرده احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه در متعلقاتشونه، این اصلا حرف درستی نیست. بله بله، به نحو موجب جزئیه که قطعا هست اینجور، یعنی در مثلا بعضی عبادات، در تعبدیات بله، در بعضی عبادات اینجوریست.
نه با هم خود هم طبع من این که من با زنه کسی دیگه ازدواج نکنم مشخصه این مسئله مفاسده.
خب
حالا اینجایی که من مطمئنه میزنه
بابا شما چرا اینو میگی؟ این حالا روایاتی که راجع به ارث مجوسیه روایت داریم، امام علیه السلام اگه روایتش اینجا باشه یه جمله ای رو در حضور امام میگن، روایتش من نه اینجا آها ببینید، میگه روایت عجیبی این، میگه که نه اصلش صفحش اینجا نیست، میگه که ببینید عن عبدالله ابن سنان قال قذف رجل مجوسی عند ابی عبدالله، یه شخصی یه مجوسی را در نزد امام صادق علیه السلام قذف کرد. فقال مه ساکت شو. فقال الرجل انه ینکه امه و اخته، این خواهرش و مادرش و دخترش رو باز ازدواج کرده. خب معلومه ازدواج با این زناست دیگه، این دیگه قصد نیست که.
حسن
فایدی رو داره؟ نه چه فرمان. فقال زاکه اندهم نکاهم فی دینهم. خب ببینید میخوام نه ببینید این که میگه نمیشه نسید ببینید نه مگه این قطعا باطل نیست؟ اگه شما بحث ملاک بحث ملاک. خب چرا؟ کجا؟ نه، اگر شما ببینید، اگر شما مسئله ملاکات رو بخواید بگید، خب این که بدترین نوع با محارم، ولی امام میفرماید ذالک عندهم نکاح. این جز یعنی چی؟ خیلی این یعنی داره اثر برش مترتب میکنه، یعنی این به حسب ظاهر نکاهه، به حسب واقعه که نکاه نیست که. امام داره میگه عندهم نکاح، ذالک عندهم. خب این که میگه مه قذف نکن، چرا؟ داره اثر مترتب میکنه، این غیر از اینه بگه. خب اینجا هم همینطوره. چطور این که دیگه حالا چیزتر از اونه؟ این ترتیب اثر دادن، این که شما میگید آقا این طلاق باطله، میگه خیلی خب عندهم صحیح، عندهم بینونت حاصل شده، همین کفایت میکنه. میگه معنای ترتیب اثر دادن چیه؟ شما اصلا ببینید، ما یک نوع تعاملی از اول هم بودیم، این قاعده اصلا برای بسلا شکل دادن و سامان دادن تعامل با اونها در چیزهایی که در قوانین و احکامی که اونها دارن. مگه غیر از اینه؟ مگه حالا ما الان بحثمون اینه که بیایم مثلا بگیم این صحیحاً به حسب واقع صحیحه؟ اصلا همچین چیزیه؟ قطعا این نیست اصلا. بنابراین عرض به حضور شما، این که ما حالا تابع بدونیم ندونیم، اونا که اون در فرضی است که ما اینجا رو بخوایم صحت واقعی مترتب بکنیم، و اینجا اصلا بحث صحت واقعی نیست. بر فرض احکامم تابع مصالح و مفاسد واقعی باشه، اینجا اصلا مسئله صحت واقعی نیست، حکم به ترتیب اثر و صحت ظاهری است. کجا؟ عکس در همین روایت دسته دوم.
تعامل با مسلمین بوده. اینکه شیعیان با سایر مسلمین میتونن تعامل بکنن. اصلا فضای اهل کتاب خارج از مثلا. یا مثلا نسبت،
نه من میخوام مؤید بیارم. حالا اون از این روایت خارجه. اگر مثلا کسی با زنی ازدواج کرد که قطعا این ازدواج باطله، از همین مجوس با زنی ازدواج کرد با دختر خودش، قطعا این باطله. خب آیا ما میتونیم بیاییم بگیم چون باطله پس بریم با او ازدواج کنیم؟ میتونیم یا نه؟ قطعا نمیتونیم. من دارم بگم حالا اون جهات دیگه این همون اشکال های گفت داستان اون آسیاب و اون الاغ و ایناست دیگه، این یه اشکال های اونجوری. فرض کنید که یه اهل کتاب که حالا به یه شکلی یک نکاهه، خب ما اونو باطل میدونیم، میتونیم بریم با او ازدواج کنیم بگیم که این نکاهش که باطله، که فرق نمی کنه. ببینید بحث تعامل با اونها باشه. ببینید در یه نگاه کلی اگر بخوایم ببینیم این روایات رو که در چه مقامیه، این روایت عقض هم همینطور در واقع داره یه نوع تعاملی رو با اونها با. حالا ما اینا رو نمیخوایم از بیرون تحمیل کنیم به ظاهر روایات، یه استظهاری مثلا عجیب غریب بکنیم به قول آقا، اونجایی که هست و بگیم نیست، اونجایی که نیست و بگیم هست. توجه دارید؟ ولی اینجا ببینید خزومن هم، حالا تو این تعبیر روایات، حالا اون روایتش من الان ندارم اینجا، روایتی که مربوط به اخذ بود، اون دو ستای اول بعضیش بود که خز، این تعبیر خزو من هم کما یأخذون منکم تو کدوم روایت بود؟ دارید الان روایتشو؟ آه این روایت خوب داره، خذو منهم کما یأخذون منکم. الان لسان این روایت، از اونا بگیرید همطور که اونا از شما میگیرن. خب مورد روایت قطعا یکی از اهل سنت. حالا منهم هم بگیم این داره کل اهل سنت رو میگه، چون اختصاص به یه مورد خاص که نداره. اما واقعا در مقام پاسخ به اون شخص که داره میگه من میتونم اینو اخذ کنم، میگه بگیرید همطور که اونا از شما میگیرن. ظاهر روایت اینه، داره یک ضابطه ارائه میده و این ضابطه هم به هر حال وجهی برای اختصاصش به اهل سنت نیست. کجا مطلق اومده؟ اصلا تو روایت دیگه مطلق نیومده، هیچ جا مطلق نیومده. من بذار کمکت کنم، اصلا همچین چیزی نیست. تو یه دونه این کما یأخذونه اومده، اصلا تو بقیهش یا خوزه یا ایناست که یجوز و لکم زالک اذا کان مذهبکم التقیه. فقط تو یه روایت خذو منهم کما یأخذونه منکم داره. چرا سازگار نیست؟
سازگار نیست دیگه، این ما مقید کنه اونو.
چرا تقیید کنه؟
تقیید کنه دیگه.
به چه مناسبه؟
در موارد اگر این خود تعلیم بگیرید، همونطور که علتی و عمل و یو فسر باید فقط مواردی رو شامل بشه که ما در خارج ببینیم اونو از ما این موارد هم باشون میگیرم.
نه، این ناظر به خارج که نیست که.
چرا دیگه میگه؟
نه حالا
شما میگیرن، شما دیگه
نه این معناش اینه که چنانچه ببینید، میگه اونا طبق قانون خودشون با شما رفتار میکنن. این اینجور نیست که گزینشی باشه فقط یه جوابم. اونا وقتی ملاک قانون خودشون باشه، مخصوصا در جایی که مسلط باشن، دیگه اینجور نیست که فقط طبق یک مورد، در یه مورد به قانون خودشون. هر جایی که قانون خودشون باشه، به نوعی با شما مرتبط بشه، قانون اونا حاکمه. این که نداره که بعد برید ببینید خارج. حالا مثلا یه موردی پیش نیمد اصلا که اونها با قانون خودشون یقه ما رو بگیرن، اصلا خارجن این کارو نکردن، ما نمیتونیم بریم بکنیم؟ نه، این معناش اینه اگر اونا بخوان رفتار بکنن با شما طبق قانون خودشون عمل میکنن، شما با اینا عمل کنید. اصلا ناظر به این نیست که در خارج یه جایی برید، یعنی ما باید یه چراغ قوه دستمون بگیریم هر جا بگردیم ببینیم هر جا اونا عمل کردن ما هم بکنیم. نه، این یک چیز کلیست. اون چرا که اونها از قانونشون، حکمشون و سنتشون در رابطه با شما بهش عمل میکنن، شما هم عمل بکنید. اون چرا یعنی قانونی که اونها با اون قانون با شما رفتار میکنن، شما هم با اون رفتار کنید. حالا این ممکنه دو موردش محقق شده، صد موردش محقق نشده باشه. چی؟ نه، این یه بحث دیگه است. اخذ یعنی که از ما میگیرن. این میتونه، گفتم، اخذ مالی باشه، میتونه اخذ به یک حق و مال باشه، میتونه اخذ خود ما باشه. یعنی اگر ما احتمال دومو گفتیم، یعنی چی؟ هر وقت به اون چه که اونها ما را اخذ میکنن، با اون چه که اونها یقه ما رو میگیرن، ما با همونا یقه اونها رو میگیریم. اونها با چی یقه ما رو میگیرن؟ در حکمشون، در قانونشون. از این جهت فرقی نمیکنه. پس در مجموع می‌خواستیم جهت هفت و جهت رو تموم کنیم. ببینید آقا کند پیش میره، من مقصر نیستم. و بالاخره خوبه، من به نظرم اینجور بهتر سوال و بحث و اینا پیش بیاد، ولی بالاخره دیگه این کند شدنش رو دیگه بالاخره با خودتون. نه حالا به این، نه خوبه، سوال خوبه. بالاخره خود شما که امروز بیشتر، من که هیچ کدوم اشکالاتون رو نه، حالا امروز که شما که بیشتر سوال کردی، که امروز شما بیشتر از ایشون سوال کردید. خیلی خوب، تا شنبه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.